خب دوستان، نوبت رسید به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری، گفتگوی اجتماعی با موضوع عطاری ها از عدم نظارت تا فروش مرگ. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
گفتگوی اجتماعی.
چرا برخی عطاری ها به راحتی برای مشتریان خود نسخه پیچی کرده و با نگاه اطمینان بخش و بعضن مطلق خود را متخصص در امور پزشکی می دانند؟ آیا گیاهان دارویی بدیل و جانشین داروهای شیمیایی است یا مکمل آنها؟ و اینکه نهادها و سازمان های نظارت کننده و مسئول در این حوزه کدامند؟ پاسخ به این سوالات و پرسش های دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی.
میخواستم در رابطه با این عطاریایی که اصطلاح خودسرانه اقدام به تجویز دارو میکنن و خیلی وقتا هم اصلا تخصصی هم ندارن، اینه که میخواستم توی زمینه بررسی بشه.
بله، منم یه دن عطاری میرم همیشه که متخصص دارواست، داروهای خوبه بهتون میگه. اکثرا عطاریا یه وقت سرخودی اینا یه داروهای تجویز میکنه واسه مریض که خیلی زیاد به کارشون نمیخوره، که خب درد که نمیشناسن اون درد تشدید میشه بیشتر.
منظورم از این بحث این بود که یکی از اقوام مثلا بیماری قند داشت، مراجعه کرده بود به همین عطاریا، بعد بهش دارویی داده بودن که وقتی پزشک معالجش متوجه شد واقعا عصبانی شد از اینکه چرا مثلا همچی چیزی رو بدون تجویز پزشک متخصص مثلا باید مصرف میکرد.
من داروی لاغری گرفتم، کپسولایی بود که از عطاری گرفتم برای لاغری، ولی متاسفانه یه مدتی مصرف کردم، بعد دیدم بدنم ریخت بیرون، فشارم هم تغییر داده بود، برده بود بالا، که دیگه وقتی اینجوری شدم دیگه ترغیب کردم. بعد که رفتم دکتر به من گفتن چی مصرف کردی، کپسولو بهش گفتم، گفتن اسمشو یا درصدشو، گفتم نمیدونم، گیاهی بوده، که دکتر به من گفت شما نباید اینو مصرف میکردی، حتما باید با نظر پزشک باشه. بعد اینا هر گیاهی هم امکان داره رو بدن یه تأثیراتی اثر منفی بذاره، یا باید حتما بدون همینطوری نباید مصرف کنیم. به من اینجوری گفتن دکتر، دیگه من قطع کردم.
و منظورم اینه که چرا وزارت بهداشت به این مسائل رسیدگی نمی کنن و این آگاهی رو به مردم نمیدن که هر چیزی رو باید زیر نظر متخصص انجام بشه.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی که امروز با موضوع عطاری ها از عدم نظارت تا فروش مرگ تقدیم حضور شما میشه. فراموش نکنید شماره پیامک رادیو گفتگو رو 30000 1035 و شماره تلفن پیامگیری 24 ساعته ما، یعنی 27861035 رو. امروز مهمانان ارجمندی در استودیو حضور دارن و بعداً به ما خواهند پیوست و بعضاً تلفنی هم مطابق هر روز با عزیزانی در ارتباط خواهیم بود. جناب آقای دکتر عباس معصومزاده، متخصص طب سنتی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. سلام جناب آقای دکتر معصومزاده، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم، در خدمت شما هستیم.
و همچنین همراهی جناب آقای عبدالمجید برزگر، کارشناس گیاهان دارویی رو هم با خودمون در برنامه خواهیم داشت. حالا یا به صورت تلفنی یا به صورت حضوری اگر بپیوندن به ما. خب تا حالا ارتباطمون با آقای برزگر برقرار بشه یا حاضر بشن در استودیو، من از شما جناب آقای معصومزاده سوال میکنم که بگذارید این دفعه از بخش حاکمیتی در حقیقت موضوع رو تحلیل بکنیم.
بله.
چه نهادی مسئول و در حقیقت پاسخگو هست و بعد هم نظارت رو موظف انجام بده تو حوزه عطاری ها؟ اصلا جایی رو داریم که قانون مشخص کرده باشه؟
بله، بسیار نقطه شروع خوبی بود این سوال. واقعا نظارت خب همه قبول دارن، هر کسی هم از بعد حاکمیتی هم از قشر مردم سوال بکنیم ازش، نظارت رو قبول دارن. بله. و اینکه مسئول این نظارت کیه، الان شما مراجعه بکنید میگیم برای عطاری وزارت صنعت و معدن
و تجارت، یعنی یک کسب و کار فقط،
در واقع یک کسب و کار شده
مثل سوپرمارکت.
دقیقاً انگار که همین اتفاق میخواد بیفته و یک کسی میخواد کاسه بکنه. و وزارت بهداشت هم که با چند نوع دیدگاه، نه فقط یکی یا دوتا که متضاد هم باشن، اصلا با تناقض دیدگاه ها تا کنون باش با این قضیه برخورد کرده.
بحث عطاری ها یا بحث طب سنتی؟
کلن هر دو. حالا چون عطاری ها مد نظر بود، خود عطاری ها هم گاهی تصمیم گرفته شده که زیر نظر بگیرن، گاهی گفتن که نه این اصلا یک کسب و کار خارج از حیطه ماست، و گاهی هم یک فعالیت هایی انجام شد چند سال پیش که متأسفانه به نتیجه نرسید برای نظامدهی به عطاری ها. منتها واقعا بخش مهمی که نمیدونم حالا در پاسخ این سوال بگم چون میترسم فراموش کنم، همین الان خدمتتون میگم.
بفهمی.
قسمت عمده‌ای از نظارت در جایی است که شما و ما نمیبینیم، و اونم این که یعنی اون جایی که باید نظارت بشه تو توزیعه. الان عطاری ها رو ما بریم محکم نظارت بکنیم، ببینیم کیه، کی پروانه داره، کی علمشو داره، کی خونده، کی نخونده، اصلا 24 ساعته اونجا مأمور بذاریم، فرض کنید که اینجا. ولی وقتی ما تو شبکه توزیعمون افرادی رو داریم که به عنوان مثال حالا گیاه کشوس رو به عنوان افتیمون برمیدارن میارن، چون شباهت بسیار زیادی داره و اصلا در بذرها که همین هم قابل شناسایی نیست، یا در گیاهان ریشه ای که اون داروهایی که ریشه گیاه مصرف میشه،
کاسنی و اینها،
کاسنی، اسرول و چیزایی که تشخیصش برای خود عطاری سخته، اون توضیح کننده هم برمیداره میاد میگه
توضیح
اینه.
توضیح عمده رو شما میفهمید.
بله،
توضیح خورده فروش نه. کسی اینه توضیح میکنه در عطاری.
بله، تو توضیح خورده فروشی ممکنه ما به راحتی بتونیم چون پلاک دارن، نشسته اونجا مغازه است و فلان، بتونیم نظارت کنیم. ولی این توضیح عمده چون تعدادشون هم خیلی مشخص نیست و تولید کننده اینها هم مشخص نیست، گاهی خودروه، گاهی تولید مزرعه‌ای داره، پس میبینیم که آب از سرچشمه گل‌آلوده.
بسیار خب، البته قطعا مد نظر بحث امروز برنامه ما در حقیقت اشکال وارد کردن به مقوله طب سنتی نیست، چون سالیان سال داره استفاده میشه. از اون ور میشنویم که کتب بوعلی سینا همچنان یا تا همین در حقیقت سالهای نچندان دور یکی از پایه‌های تحقیقاتی و علمی و پزشکی بوده و یه نشون دهنده در حقیقت اهمیت بحث گیان دارویی اینه که اصلا صادراتش درآمد زیادی داره و اون ورابی‌ها خیلی متقاضیان و اونو فراوری میکنن به خود ما میفروشن.
دقیقاً مثل همون چیزی که در زعفرون داره اتفاق میفته.
یعنی بحث این نیست، بحث اینه که ما اینا رو باید استاندارد کنیم، نظارت داشته باشیم و از اون وقت تو حوزه عطاری ها چون حالا نام برده شده در موضوع این برنامه، اینه که آیا اونی که اونجا هست بالاخره حداقل آموزش ها رو دیده، آیا حق داره تجویز نسخه کند یا حق فروش فقط دارد؟ چون بعضن ممکنه در حقیقت تجویز هم بنمایند، بعضن هم میبینیم که طرف اصلا به قد و قواره حکیم بودن نمیخوره با اون سن و سالی که داره یا با اون منشی که داره و رفتاری که داره.
بسیار عالی فرمودین.
نکته روی اینها بیشتر متمرکزه، اینو گفتم که شنوندگان عزیزم در جریان باشند. نکته رو میخواستیم بفهمیم شما؟
نه، همین که مقصود البته نظارت روی تو توضیح عمده بود، ولی فراموش نکنیم که در واقع دو نوع خطا در عطاری ممکن اتفاق بیفته، حالا بیشتر از دو نوعه. مقصود من اینه که گاهی اونا مطلع نیستن، یکی یک مقداری دارو به صورت عمده براش آورده، گیاهی آورده به این اسم معرفی میکنه.
بله.
مخصوصا در حالت پودری و خشک که اصلا قابل شناسایی نیست. حتی در حالت عرقیجات هم بعضیا با اینها آشنا نیستن، با طعمش بوش و آشنایی ندارن و فکر میکنن اون برچسب هرچی از همونه،
محصول اشتباهی رو فروخته باشن و نادانسته این رو در حقیقت بازفروشی کنن، خرده فروشی کنن.
دقیقاً.
نوع دیگر چطور؟
مثل داروخانه ها نیست که یه کارخونه کاملا رسمی داروسازی با مهر و با ساعت تولید و حتی شماره تولید و اینها، و چون یه حالت تقریبا سنتی و چیدن از روی کوه و بعدش هم خشک کردن و آوردن داره، شاید نظارت سخته. نوع دوم این که متاسفانه هم که فرمودین، یکی با نداشتن علم این کار رو بکنه که باز یک دارویی که به درد یک کسی نمیخوره و بیماریشو تشخیص نداده ممکنه بده، یا اینکه اصلا بدونه که به پزشک سنتی مراجعه کرده باشه اومده و از عطاری دارو میگیره، مثل اون اتفاقی که دو داروخانه ها میفته. و یک نوع سومی هم که شما تلویحاً اشاره کردین، متاسفانه اغراق در خاصیت بعضی از داروها، اغراق در تجویز دوزش و دوره درمانی، که اینها در پی کسب سود بیشتر. امیدوارم این واقعا خیلی کم باشه میزانش، ولی قطعا تک و توک دیده میشه. برای افزایش فروش مثلا میگن که خب شما باید چند ماه از این حتما بخوری، یا به جای یک دوز مثلا سه دوز در روز اینو باید بخوری دیگه. اینم هستش.
بحث فروش مکمل ها هم ظاهرا اضافه داره میشه به بعضی از عطاری، یعنی یه چیز دیگری بیان، یعنی دیگه عطاری نیست،
دقیقاً
دوا فروشی، حالا به هر مفهومی.
بله مکمل که هیچی، کاش فقط مکمل ها باشه، کراتین باشه، پودرهای پروتئین. الان روی متادون و روی بحث مواد مخدر دارن کار میکنن، چون ترک اعتیاد رو بعضیا با دوست دارن، حالا با گیاهی و طب سنتی، کپسولایی که کاملا حاوی متادونه. و اصلا دیگه در سالهای اخیر این پوسته هم افتاده، یعنی این پرده رو انداختن با خیال راحت، میگه آقا متادون داریم دیگه، کپسولش هم نداریم که بگیم یه چیز قاطی کردی. خب این خیلی بده، در هر قشری هم ممکنه باشه، ولی هست.
خب نهایتا
به دنبال کسب سود
نیروی انتظامی فرض رو تمید میاد برخورد میکنه، منتها یه جایی باید متولی این قضیه باشه، یعنی واقعا عطاری ها نظارت وزارت بهداشتی بر روشون
نه در حال حاضر هیچ دفتر خاصی نظارت، مگر اینکه منباب دخالت در حیطه امور پزشکی باشه
که شکایتی باشه،
شکایتی باشه،
شکایت خصوصی باشه و
دقیقاً. و چون شخص میگه من اصلا نه نسخه برایشون تجویز کردم نه داروی نسخه ای دادم، ایشون خودش مراجعه کرده و با چون هیچ گونه نظارتی نمیشه داشت روی یک بسته‌بندی غیر استاندارد، خب رو عطاری هم نمیشه هیچ نظارت کرد، نه شماره ای داره، نه مرکز تولیدش مشخصه.
اینو اضافه کنیم، بعضی از شرکت های مطرح هستن که فراوری میکنن با برند و با نام و نشانه تجاری، در حقیقت مطرح بعضن گران هم هست، اونها که هست به خاطر گران بودن استفاده نمیشه، یا اینکه
خیلی خوب
رابطهشون خوب نیست.
گام به گام پیش میریم، خیلی عالی فرمودین. حالا میرسیم به اونایی که بسته بندی خاصی داره، شماره داره، کارخونه تولیدش مشخصه، اسمش به ثبت رسیده، پماده، حالا من نام نمیبرم که میخواد تجاری بشه بحث ما، پمادهای سوختگی، پمادهای ضد درد، قطره‌های ثابت شده تحقیقاتی، اینا از کارخونه فلان، کارخونه بیسار که ثبت کردن و
تایید فارماکولوژی داره.
بله به تایید فارماکولوژی هم رسیده و الان داره با یک وضعیت بسته‌بندی قابل ردیابی به فروش میرسه. حالا چندان هم گران نیستن، ولی سودی توش نداره، و چون که اون عطار نگاه میکنه که سود بیشتر به قول شما یا تو مکمله یا تو متادونه یا توی یه سری چیزهایی که بعضی از پزشکان مربوط با اون عطاری یا حالا سنتی های مربوط با اون توصیه میکنن، به خاطر همین دیگه رو اون استقبال نمیشه. دومین عامل هم اینهایی که بسته‌بندی هستن و تایید وزارت رو دارن اصلا تو داروخانه به فروش میرسن.
بله
نیازی دیگه به عطاری نیست.
یه سوالم بپرسم. بله. این که اساسا نیازی داریم عطاری داشته باشیم با این شرایط؟
خب ببینید
حضرت کارشناسی میام، من خب شاید خودم دوست داشته باشم و بگم مثلا خاک شیرم اونجا میتونم برم بخرم، ارزون میتونم بخرم. بله. مثلا بله. موارد دیگه منتها میخوام بدونم با این مدلی که هست، یعنی وقتی که میگیم معتبره که میره داروخانه،
بله.
کم اعتبارا یا مشکوکا یا اعتبار سنجی نشده ها بهتره.
بله بله.
بی احترامی نکنیم.
بله احسن احسن.
اونایی که اعتبار سنجی نشده ها میره اونجا، خب من میرم معتبرشو میخرم مشخصه. مگه اینکه یه چیزی بخوام که خارج از روال باشه. یعنی با شرایط موجود به نظر میرسه که فعالیت عطاریای خورده به محاق کشیده میشه، یعنی ممکنه به حاشیه هم بره و اینجور بخواد ادامه داشته باشه و به ضرر خودشون هم فکر میکنم باشه. اشتباه فکر میکنم؟
ببینید این خیلی ریشه دارتر از اینه که ما بخوایم مثلا این در سطح نظردهی، بله مثلا یکی نظرش اینه که جمع بشه، یکی نظرش اینه که یکی بشه، یعنی داروخانه ما و عطاری ما یکی بشه، که البته در انتها این اتفاق خواهد افتاد و باید بیفته، چون ما عطاری و داروخانمون اصلا یکی هست، مریض یکیه، طبیب یکیه، طب و پزشکی سنتی و مدرن نداره
و اجزای درمانی هم از همین گیاه ها باز استفاده می‌کنن.
دقیقاً من تو جلسه قبل گفتم خدمت شنوندگان عزیز، گیاه انگشتانه، گل انگشتانه که اسم انگلیسیش هم همون دیجیتومه، اصلاً اساس قوی ترین داروی قلبی رو تشکیل میده. داروی دیگوکسین که از اسم همون گیاه هم گرفته شده، خب از گیاهان درست شده، یا استامینوفه یا مواد ضد تب، کینیدین، کینین از پوست درخت بید تولید میشه. و اینکه این گیاهان بالاخره تبدیل به دارو خواهند شد نشون میده که یه روزی عطاری باید با داروخانه یکی بشه. ولی در حال حاضر اگر ما این کارو بکنیم، یعنی جمع بکنیم، این نظر شخصی البته چون شما پرسیدین عرض میکنم، 3-4 تا ضرر به نظر من میرسه. یکی اشتغال به شدت تحت تأثیر قرار میگیره.
هر عطاری هم حالا میرسیم. بله
بله 3-4 نفر توی عطاری ها مشغولن به طور واضح غیر مستقیم، اونایی هم که تولید میکنن میارن میفروشن. دوم بیمارانی که از بعضی از داروهای شیمیایی آسیب دیدن و الان هم آثار خوب بعضی از اینا رو به طور تجربی پیدا کردن، محروم میشن از دسترسی به اینها.
بله.
و در مجموع فکر میکنم نسنجیده عمل کردن و یا با یه حالت تعطیلی کامل عطاری مواجه نشدن بهتره. ولی اینکه چگونه از اینا استفاده بشه، من دلم بخواد اون حرف قشنگ شما رو به این شکل بگم که واقعا عطاری های قدیم اون لطف و صفایی که داشت، طرف میرفت اون تو احساس میکرد این پیرمردی که نشسته اونجا، چون اشاره به سن کردیم، هم پزشکشه، هم داروسازشه، هم پرستارشه، دل سوزانه داره اونجا براش کار میکنه، علائمشو میپرسه، داروی مخصوصش پیدا میکنه و میاره. خب الان ما چند تا عطاری اینجوری پیدا میکنیم؟
خیلی کم.
حالا ما اصلا سن و کار نداریم، جوون یا پیر، یه کسی اونجا نشسته در حد فروشنده، آقا اینو داری؟ بله. چقدر میخوای؟ اینقدر. بفرما، پولش حساب کن، خداحافظ. و تازه اگه بحث متادون و مکمل‌ها رو بذاریم کنار، چون اکثر سود تو اونه، اصلا تماما فوکوس کردن روی اون مسائل.
تجارت این... محفلی میشه که آقا بریم اینجا مثلا.
بله دقیقا معرفی میکنه آقا شما فلان. من فکر میکنم که حالا تا موقعی که یه سازمان اینو بیاد به نظارت و متولی نظارتش بشه، ما بیاییم و فرهنگ سازی بکنیم هم در مردم و
دقیقا.
هم در
راجع ببینم، من مواردی رو نوشته بودم که کلید واژه جهل و آگاهی رو حالا که خدمت شما مطرح خواهم کرد. اما اگر اجازه بفرمایید، از طریق در حقیقت همکاران به من اطلاع دادن که اجازه بفرمایید ارتباطی داشته باشیم و نظر سرکار خانم دکتر نفیسه حسینی، معاون محترم توسعه سلامت دفتر طب ایرانی،
بله،
که در حقیقت در وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی هستند،
بله،
رو بشنویم. سرکار خانم دکتر حسینی سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع عطاری ها از عدم نظارت تا فروش مرگ. شما نظرتون رو بفرمایید راجع به گیاهان دارویی و عطاری ها و این مقوله.
اصلا که در خصوص بحث عطاری ها، ما قبل از اینکه به این سوال شما بپردازیم، موضوع مهمی هست که ما در یه زمانی در دوره فطرت و سکون طب سنتی بودیم، زمانی که راهی برای سخن گفتن در این خصوص نبوده و در دوره انکار کامل بودیم، عطاری ها و صنف شریفی که این حوزه رو درش خدمت می کردن، چراغ طب سنتی رو روشن نگه داشتن. از این مهم نباید بگذاریم. در این صنف عطارانی داریم که بسیار باسواد و با شرافت در حال راهنمایی در حوزه‌ای که میتونن در اون کار بکنن قانونن و عرفن دارن ارائه خدمت میکنن. منتها وقتی بحث طب سنتی رو داریم و نیاز جامعه، قاعدتاً برای پاسخگویی به این نیاز اقشار و افراد مختلفی وارد این حوزه میشن که با نامهای مختلف در این حوزه ممکن ارائه خدمت بکنن. یکی از جاهایی که مردم به عنوان گرفتن خدمات طب سنتی بهش مراجعه میکنن بحث عطاری هاست که از دیر زمان یک چنین اینجا رو محلی برای گرفتن راهنمایی ها و دستورات طب سنتی میشناختن و در زمانهای در دیر زمان به قولی زمانهای دور افراد خوشنامی رو هم در این سن داشتیم و همینطور الان هم داریم. منتها اتفاق ناخوشایندی که در برخی از این افرادی که به نام عطاری در حال ارائه خدمت یا بگیم کسب درآمد هستند افتاده این هست که بدون آگاهی و بدون اطلاع توضیحاتی و توصیه هایی رو به مردم می کنن که در برخی موارد می تونه بسیار خطرآفرین باشه. توصیه هایی که از سر نشناختن گیاهان دارویی، نشناختن خواص گیاهان دارویی و ندانستن تداخلات اونها با داروهای شیمیایی با شرایط فرد با بیماری های زمینه‌ای که داره ممکنه ایجاد بشه. عطاری ها اجازه دارند که فقط گیاهان دارویی رو به صورت غیر ترکیبی به فروش برسونن، فروش داروهای گیاهی و فروش ترکیباتی از گیاهان دارویی که در اون مشخص نباشه که مثلا این پودر چه ترکیباتی از گیاهان دارویی داره در حوزه فعالیت اونها نیست و غیر قانونیه. متاسفانه گاهی اوقات ادعاهایی رو میشنویم در خصوص و میبینیم روی شیشه عطاری ها مثل درمان قطعی دیابت، درمان قطعی فشار خون، توصیه هایی به بیمارانی که بیماران صعب العلاج هستن و همه اینها میتونه خیلی مشکلات و معضلات زیادی رو ایجاد کنه. در صورتی که عطاری ها در حوزه تعریف شده شون به ارائه خدمت بپردازن و چیزی که الان داره در وزارت بهداشت پیش بینی میشه که یک دوره های آموزشی رو داشته باشن و در همون حوزه به عنوان فروشندگان گیاهان دارویی ارائه خدمت بکنن میتونه به سلامت جامعه کمک کننده باشه. ولی در صورتی که اون چیزی که الان در برخی از عطاری ها میبینیم که ادعاهای بزرگ و فروش داروها و شود که ادعاهای اغواگرانه‌ای در خصوص درمان بیماری ها هست مطمئنن میتونه ضرر رسون باشه به سلامت جامعه. به نظرم میرسه که اگر که چارچوب محدوده فعالیت عطاران کاملا مشخص باشه و در این حوزه آموزش های لازم رو دیده باشن به عنوان یک سنفی در خدمت حفظ سلامتی میتونن خدمت رسان باشن و کمک رسان نظام سلامت جامعه و در غیر این صورت خب به طب نگرانی هایی که الان هست میتونه تشدید بشه.
بسیار خوب، متشکرم از شما سرکار خانم دکتر نفیسه حسینی یکتا، معاونت محترم توسعه سلامت دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. خب جناب آقای عبدالمجید برزگر، کارشناس محترم گیاهان دارویی هم به جمع ما پیوستن. سلام جناب آقای برزگر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی.
سلام میکنم خدمت شما و همچنین همه شنوندگان عزیز و محترمتون.
زنده باشید. ما صحبت‌های مختلفی رو داشتیم با جناب آقای دکتر معصومزاده و مواردی رو هم که شنیدید سرکار خانم دکتر حسینی یکتا گفتند و مواردی رو مطرح کردیم. داستان از این قراره که ما میگیم که اگر عطاری مشخصه که چه کاری باید انجام بده، آن دسته نادر حتی بگیم از این عزیزان که تجویز میکنند و دیگه عرقیات فروشی و گیاهان دارویی نیست، تجویز پزشکی انجام میدن یا دارو رو به غلط اگه از مرکز پخش در حقیقت همطور که جناب دکتر معصومزاده فرمودن اشتباه در حقیقت توضیح شده بشه اون رو تجویز میکنن، نسخه میپیچن و میدن و موارد این چنینی، کی باید نظارت بکنه؟ ظاهرا شرط موجود اینه که عمده بار افتاده به دوش صنعت مدن تجارت سمت و یک کار مثلا کسب و کار تاجرانه انگار دیده شده، انگار بقالی هستش و اینها. راجب این که این عزیزان بالاخره همونطور که دکتر حسینی هم گفتن کسب و کار شریفی داشتن و افراد صالح هم هستن و اینکه تبابت ایرانی اصلا بگیم و طب سنتی اصیل هست و رگه های این دانش از کتب بوعلی گرفته تا سایر مؤلفه‌های دیگه مثل صادرات گیاهان دارویی به کشورهای دیگه و باز فراوری اون و بازگشتش به داخل و یا کشورهای دیگه نشون میده که چنین مقوله معتبری هست، اما خدشه‌ای وارد شده. ما صحبت‌های مختلفی که داشتیم تو این هول و هوش بود، به نظر شما چرا بعضی از این عزیزان تجویز میکنن و پا رو فراتر می‌نهند و بعد کی باید نظارت بکنه؟
عرضم خدمت شما، بحث گیاهان دارویی برمیگرده به داروهای لطیف و داروهای تخصصی.
بله.
داروهای لطیف و غیر آسیب زننده، مثلا مثل سرکه شیره، مثل سرکه انگبین،
خاک شیر،
مثل خاک شیر، مثل دم کرده آویشن، دم کرده نعنا، دم کرده پونه، اینا چیزایی نیست که بخواد یک پزشک درش دخالت داشته باشه. این طب کهن ایرانیه، طب قدیم ایرانیه. پدران ما، مادرای ما موقعی که دلدرد میگرفتیم به ما تخم ترنجبین و خاک شیر میدادن، نمیدونم قنداق میدادن. این برمیگرده به بخش آسون قضیه که اینا میتونه یه عطار درش نقش داشته باشه،
بگیم گیاهان دارویی میتونه داره،
مشکلی نداره. ولی یه بخشی هستش که بخش تخصصی طب سنتیه که گیاهای دارویی خیلی خطرناک میشن. شما مثلا داتوره یا تاتوره رو شما در نظر بگیرید، 10 تا تخم تاتوره میتونه یه آدم بالغ رو بکشه، از بین ببره. یا مثلا تریاک گیاه داروییه ولی میتونه یه آدم از بین ببره. پس یا مثلا سیاه دونه یه گیاه داروییه، در حد متعادلش میتونه فشار خون رو تنظیم بکنه. داروییه که امام جعفر صادق گفته دوای هر دردیه الا مرگ، میتونه درمان بکنه ولی
اما به اندازه.
به اندازه. ولی متاسفانه اتفاقی که پیش اومده چند تکه شدن طب سنتیه. الان اساتید ماهری مثل استاد خیراندیش، مثل روازاده، مثل دکتر نعمت، مثل دکتر تجری و امثال اینا که پزشکان متعهدی هستن تو طب نوین و سنتی. خب این کی باید پاسخگو باشه؟ باید خود دولت نظارت کنه. وقتی که آناتومی و فیزیولوژی یک انسان تو طب سنتی و تو طب نوین یکیه، یعنی شما وقتی میگی قلب، قلب نقطهش مشخصه، وقتی میگی پا، پا نقطهش مشخصه. رگ سیاتیک تو طب سنتی و نوین جاش یکیه. تشخیصی که طب نوین میتونه در بیماری ها بده و درمانی که همین گیاهای طبیعی ما دارن روی افراد خب میتونه تاثیرگذار باشه.
یعنی شما هم تلویه همین مطلبی رو میگید که جناب آقای دکتر معصومزاده فرمودن، که ایشون هم میگفتن که قاعدتا به مرور زمان و در حقیقت یک الزام شاید بشه در عمل که عطاری داروخانه یکی بشه، یعنی یک، چون در حقیقت محل ارائه کردن دارو و دوا. حالا به کلام میخوام بگیم
خیلی خوشحال شدم این نکته رو ازش شنیدم، هم فکر زیاد داریم در این زمینه.
زنده باشین. فقط این که یکی دو تا نکته میمونه، یکی این که خب پس قطعاً توسط یک طبیب باید تجویز بشه، حالا یا طبیب نوین یا طبیب سنتی، نه اینکه فروشنده‌ای باشه که توی عطاری بگه بله من اینو خریدم. پس با این که در حقیقت مشکلی که نداره. و بحث نظارتی رو عمده سهمش رو متوجه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی میدونید دیگه. یه نکته هم گفتید که من اینطور متوجه شدم که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به عنوان به تعبیر من متولی درمان باید این همگرایی بین طب نوین و طب سنتی رو به وجود بیاره، نه اینکه مثلا اگر با سرعت 100 تا داشتیم میرفتیم به سمت همگرا شدن اینها بگه خب حالا با 20 تا برید. این تعبیر من هستش، یعنی تغییراتی رو به وجود بیاره که حالا بعضن حالا شایبه جمع شدن یا کم اثر شدن در حقیقت، یا کم توجهی به مقوله طب سنتی رو در حقیقت در دستور کار قرار بده. درست متوجه شدم؟
بله. یه عرضی که داشتم خدمت شما، نگاه کنید ما در گذشتمون طبیب داشتیم، حکیم داشتیم، عطار داشتیم، دلاک داشتیم و به قول معروف اینا همه با هم جمع می شدن و یه مرشد بود، یعنی یه کسی که انسان شدن و انسان بودن رو آموزش می داد. ته این داستان می شد پهلوان.